بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 47، مورخ 21/10/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم قلوب الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بله. نه امر به حج احجاج فعل ولیه. هر بای آی شاهدی رو دیدی چما؟ خب نه این که پایشاهدی نیست، هر پایشاهدی اینه که می فرماید احجاج و سبیل الغیر الممیز. احجاج یعنی به حج بردن و سبیل غیر ممیز، اصلا تعلق امر بهش محاله. به بچه شش ماه بابا بگه برو به حج، خب همینه دیگه. نه حالا سب کنید لفت حالا ببینیم چی میگه. خب اونا مراتب داره سبیه غیر ممیز بالاخره، یا اونا رو بعضی حمله بر سبیه ممیز میکنن. بحث سبیه غیر ممیز این قدرت تشخیص نداره. احجاج او معناش اینه که او رو به حج میبرن، بله به جاشم لبیک میگن، ولی بعضی کارهای ظاهر سازی رو هم لباس احرام رو میتونن لباساش در بیارن لباس بپوشن. که چیه؟ بابا عبارت شونه بخونید، ما مطالعه کردم عبارت این شونه. احجاج و سبی اصطلاح به حج بردن سبی. نه معنی اصطلاحیش هم همینه، معنی اصطلاحیش هم همینه. اگر در عبارت آقای شاهرودی آمده بود احجاج و سبیل به معنای این است که والد امر کند بچه‌شو که حج بگذارد، این در سبیل ممیز یعقل است، اما در سبیل غیر ممیز لا یعقل تعلق امر بود. نه در اون روایت اگه حجه به فرض کنید کسی به معنی امر بگیره، اما عبارت ایشون صریح احجاج و سبی الغیر الممیز بالاولویت القطعیه یدل على استحباب الحج الممیز.
درسته،
یکی از روایاتی که بهش استناد میکنن بحثی است. آقای شاهرودی چه گفتن بحثی است، هر آقای شاهرودی رو بیاریم
یکی از روایات
همین نداره
امر به
نه اگه برداشت شماست. نه تصریح ایشون در یک روایت هم بله، اما احجاج رو چی میگیره ایشون؟ احجاج در عبارت ایشون یعنی چی؟ مسئله سوم عرض شد که این بود که حج سبی از حجة الاسلام مجزی نیست. خلاصه دلیل مدرسه نجف رو بر عدم الاجزاء در حج و اجزاء در نماز دیروز توضیح دادیم که ایشون فرمودن صلات سبی که مستحب است با صلات
وجوبی بالغ یک حقیقت است. لذا حقیقت و سبی انجام داد قبل از امر مولا وظیفش رو انجام داد، امر ساقط نمیخواد دوباره نماز بخونه. اما حج سبی غیر از حج بالغ است. ما فعله سبی مغایر است با وظیفه بعدیش، وظیفه بعد بلوغش، لذا اجزا اینجا معنا ندارد. مدرسه نجف توضیح بیشتری برای این مقصودشون در ذیل مسئله آخر بیان میکنن. اون توضیح رو اشاره کنیم بعد ببینیم مطلبشون نقد داره یا نه. مسئله خواهد آمد اگر کسی همه شرایط حج رو دارد به جز استطاعت مالی، فحج حج انجام داد در حالی که استطاعت مالی نداشت، سپس این فرد مستطیع شد، آیا دوباره باید به حج برود یا نه؟ مرحوم سید صاحب عروه اینجا دو نکته دارند. نکته اول می‌فرمایند اجماع داریم که این حج مجزی نیست، دوباره بعد از استطاعت مالی باید به حج برم. مطلب دوم می‌فرمایند لولا اجماع در مسئله قواعد و حکم می کند که بگیم حج مجزی است. چجور قواعد و حکم به اجزا می کند؟ ایشون می فرمایند حجی که انسان قبل از استطاعت انجام میده ولو حج مستحبیست و مستحب مجزی از واجب نیست الا این که ماهیت حج مستحبی با حج واجب یکیست، هیچ فرقی نداره، چون ماهیت یکیست اگر زید ماهیت مطلوب مولا رو قبل از امر مولا انجام داده است، عقل میگه معمولا امر به اتیان شده و امر ساقط است. بعد تنظیر میکنن درست مثل باب صلات که اگر سبی نماز ظهر رو در وقت خوانده است ثم در اثناء وقت صار بالغن. مرحوم سید می‌فرماید اقوا عدم وجوب اعاده نماز است به خاطر اینکه ماهیت صلات سبی با صلات بالغ یکیست. قبل از امر صلات و سبی انجام داد مأمور به انجام شد، اتیان مأمور به ثانیاً مورد نداره، امر ساقط. هاکذا در حج هم قواعد اولیه اقتضا میکنه اجزا رو، چون ماهیت حج مستحبی و واجب یکیست. فقط اینجا اجماع داریم بر عدم الاجزا در باب استطاعت، لذا با حکم دلیل تعبدی میگوییم اگه زید قبل از استطاعت حج رفت بعد مستطیع شد باید دوباره حج انجام ده. بعد مرحوم سید اضافه میکنن بله اگر حج مستحبی با حج واجب دو تا ماهیت باشه، خب یکی از دیگری مجزی نیست. مثلا نماز ظهر خوانده سبی، بگیم این نماز از نماز عصر مجزی است، خب اینا ماهیتا دو تا هستن متغایرن، اما حج مستحبی و حج واجب ماهیتشون یکی است، لذا لولا اجماع قائل به اجزا میشه. این کلام سید صاحب عروه است که هم دلیل رو در مسئله توضیح میدن در یک کتاب فتوایی هم معناشون. میگن فرق نداره حج مستحبی با حج واجب، مرحوم سید میگن فرق نداره، لذا اگه نباشه اجماع باید بگیم حج مجزیست، حج مستحبی از حج واجب. یه حرف سید. دقت کنید مرحومای خویی در معتمد جزء اول صفحه 227 به مرحوم سید صاحب عروه اشکال میکنن و در ضمن اشکال اونجا مقصودشون رو توضیح میدن که مسئله مانحنفی هم روشن میشه. ایشون میفرماین در اوامر مولا تارتن از خارج قرینه داریم که متسا
مطلوب مولا صرف الوجود است. صرف الوجود به اول وجود محقق میشه، معنا نداره دوباره اتیان بشه. مثل اون مثال عرفی آب خوردن، مولا آب خوردن میخواد، خب عقل قبل از امر مولا آب آورده، صرف الوجودم مراده، به اول وجود تحقق، مطلوب مولا حاصل شد، تمام شد، دیگه آب آوردن دوم معنا نداره. مرحومای خوی میفرمایند صلات به همین گونه در شریعت لحاظ شده، مطلوب در نماز صرف الوجود است. از اول ظهر تا غروب شرعی یک نماز ظهر از انسان خواسته نشده بیشتر، صرف الوجود. فبی این طبیعت رو در ذمن یک فرد محقق کرد، ولو امری هم نداشته، امر وجوبی، اما صرف الوجود محقق است. لذا اتیان ثانیاً دیگه معنا نداره و مجزی است. اما در باب حج از ادله استفاده می شود، مطلوب مولا مطلق الوجود و تعدد افراد است. حج امسال بر غیر مستطیع یه امر مستقل داره، امر استحبابی. حج سال بعد و سال بعد هر کدام امر استحبابی داره. پس از استطاعتم حج مأمور به است، امر وجوبی. پس بنابراین هر سالی انسان یه تکلیف به حج داره مغایر با سال بعد. خب بنابراین آقای زید قبل از استطاعت حج انجام داد، به تکلیف استحبابیش عمل کرد، سال بعد مستطیع شد، اینجا تکلیف به حج غیر از تکلیف سال قبل است. لذا تکلیف جدید است و امتثال جدید میخواد. بنابراین در باب حج، حج زید قبل از استطاعت فردی مغایر با حج زید پس از استطاعت. اگر حج سال قبل که مستحب بوده بخواد از حج سال بعد که واجب است و امر جدید داره مجزی باشه دلیل میخواد. درست مثل این که مدرسه نجف اینجور تشبیه میکنن، مثل این که زید نما زید سبی نماز ظهر روز شنبه شو خونده است، روز یک شنبه بالغ شده، آیا کسی میتواند بگوید نماز روز شنبه مجزی از نماز روز یک شنبه است؟ دیگه روز یک شنبه نمیخواد نماز بخواد. خوب دقت کنید با این نگاهیشون اونجا مقصودشون در مسئله محل نزاع ما هم روشن میشه. ایشون اینجور میخوان بفرماین سبی ممید قبل از بلوغ یک وظیفه دارد، حج استحبابی، حج انجام داده انسان، سال دیگه این سبی بالغ شده است، حج بعد البلوغ در سال 89 غیر از حج مستحبی در سال 88 است. ما دلیل نداریم که حج سال 88 که یک وظیفه بود مغایر با حج سال 89 مجزی از او باشد، مثل این که نماز روز شنبه نمیتونه مجزی از نماز روز یک شنبه باشه. فعلیه دقت کنید با این نگاه مدرسه نجم مطلبی که اینجا به اجمال گفتن مقصودشون روشن میشه و این که ادعا میکنم حج استحبابی و حج وجوبی تو حقیقت متغایر است، دیگه این توضیح مسئله رو روشن میکنه. این خلاصه نظر مدرسه نجف، چون برخی از اعلام و قوم حضرتهم الله اشکال کردن اشکالاتی به مدرسه نجف که اون مطلب غفلت شده، اگر اون مطلب توجه بشه اشکالات بیشه، اون اشکالات وارد نیست. خب این مطلب مدرسه نجف و توضیحش انشاءالله جلسه آینده به نقدش برسیم، وارد بشیم، ببینیم چقدر میشه مطلب رو قبول کرد و چقدر میشه نقدش کرد. این چند دقیقه ای که فرصت باقیست، فردا طبق نقلی که حالا بعضی میگن شاید تحقیق همین باشه، شهادت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام هست و دروس حوزه‌ام تعطیله، من یک حدیثی از امام حسن عرض میکنم و یک نکته هم زمینه میکنم و خیلی هم وقت دوستان رو نمیگیرم. گاهی عرض کردم یک حدیثی است که در بین احادیث شیعه سندن و متنن حدیث منحصر به فردی هست، از آقای امام حسن مجتبی علیه السلام که اینجور سندش شروع میشه:
عن احمد ابن عمران البغدادی عن ابی الحسن عن ابی الحسن عن ابی الحسن عن الحسن عن الحسن عن الحسن ان احسن الحسن الخلق الحسن. این روایت از نظر سند و متن روایت جالبی است که از آقا امام حسن مجتبی علیه السلام وارد شده است. خب در ذیل این نکته این بحث دیگه یک بحث پردامنه است. نمیخوام این بحث هم در زندگانی فردی انسان، در زندگانی اجتماعی انسان، در زندگانی در بعد سیاسی، در همه ابعاد این نکته بالاخره کارسازه که ان احسن الحسن الخلق الحسن. من اثر این تعامل رو در نکته دوم، اگر شیعه متخلق به این اخلاق باشه، اثر و نتیجهش رو من در نکته دوم میخوام عرض کنم. با این نگاه که خب تشیع امروز در دنیا واقعا داره گسترده میشه، عجیب و غریب به شکلی که مثیل در تاریخ نداره، واقعا این اقبال عجیب به سمت تشیع، این اقبال باعث شده که دشمن هم به شدت حراسناک بشه و به هر کاری دست بزن. من نمونه‌ای که پریروزا اشاره کردم، خب الان در جنوب شرق آسیا وضعیت ویژه‌ایست نسبت به تشیع. واقعا وضعیتیست که انسان تا از نزدیک این وضعیت رو نبینه نمیتونه درک کنه چه خبره. من نمیخوام خیلی تفصیل داره، تابستان ماه شعبان خدا توفیق داد بوده یک ماه به اندونزی و مالزی رفتم. خب خیلی نکات علماشون در هر دو منطقه از سراسر اندونزی جمع شدن در پایتخت، جلسات مختلف اعتقادی و غیره برای اینا بود، بعدم سر زدن به مناطق مختلفشون در مالزی و همین شکل اقبال عجیب به سمت تشیع رو آدم عرض کردم از نزدیک میبینن. دوستان در اندونزی بودیم، میزبان ما گفت که آجا ما میخوان بریم جزیره بالی. من یه نگاهی بهش کردم و گفتم که از ما گذشته بریم جزیره بالی دیگه، جزیره بالی برای ما نیست. خب میدونید دیگه منطقه ایست که بالاخره از همه دنیا برای خیلی چیزا به اون منطقه میان، یک فرودگاهی داره که لحظه به لحظه هواپیما از همه دنیا مینشیند و بالاخره منطقه. گفت نه آجا، غیر از اونی شما فکر میکنید یه چیز دیگه هم تو جزیره بالی پیدا میشه. دم خیلی بود. 4 ساعت با هواپیما رفتیم به منطقه جزیره لومبوگ، از اونجا 1 ساعت باز رفتیم به بالی. تو فرودگاه آمدن دنبال ما جوان دوتا ماشین رو، رفتیم یک فضایی مثل حسینیه وارد شدیم، 2-3 برابر اینجا. عصری بود، المجلس و غاصن به اهله، یعنی تقریبا این مرکز دیگه جا نبود کسی بنشینه. شروع کردیم صحبت و بعد از صحبت هم حالا اون میزبان ما هم میگو فلانی شما یه جوری صحبت میکنی سوال ایجاد میشه در افراد دیگه، اونا خودشون پشت سر هم بودم. خب بالاخره ما هم دنبال همین شروع کردن سوال کردن، سوالات یکی یکی من جواب میدادم، مترجمی که آمده بود به زبان اونا صحبت کنه باز عربی فقط بلد بود، ایران نبود، از طلاب بود که جای دیگه تحصیل سنی بود و چیه شده بود و اردن و جای دیگه تحصیل کرده بود و صحبت هم همه عربی من صحبت میکردم و ترجمه میکرد به زبان محلیشون و سوال میکردند. و بعد برسید گفتن اذان مغرب نماز بخونید، نماز رو خوندید، گفتن بحث ادامه پیدا کرد، بحث ادامه پیدا کرد به حدی که فکر میکنم ساعت 9 و 10 شب دیگه آمدن گفتن این بردیم کارت رو گرفتن باید برگردیم فرودگاه، اگه نریم به هواپیما نمیرسیم. از همون جلسه بلند شدیم تو ماشین نشستیم آمدیم فرودگاه، برگشتیم یا کارت رو. در اون جلسه کسی که سوال میکرد میگفتم خودتو معرفی کن اول، سوال یه لوازه میداره، خودتو معرفی کن، چه جور شیعه شدی، چه کتابی خوندی. خب یه چند دقیقه خودشون معرفی میکردن، یا میگفت استاد دانشگاه، یا میگفت پروفسور، یا میگفت پزشکم، بالاخره از قشر نخبه جامعه و سوال اینجور. خب در مالزی هم همینطور، باز حوادثی که نمیخوام الان هم بگم، خیلی حوادث عجیبی، نکات عجیب. دشمن به شدت حساس شد. خب راه مقابله با چیز که ندارن، با منطق که نمیتونن مقابله بکنن با این مکتب پرنشاط و سراسر عقلانی، لذا با تهدیدهای مختلف. در مالزی اون مرکزی که من سال قبل محرم دو سه شب اونجا صحبت میکردم، این سال ما مستیم بریم که بعد دیگه حج پیش آمد، دیدم دو تا سفر سنگینه. این سال شب عاشورا پلیس حمله میکنه، 170 نفر رو دستگیر میکنه. اون عالم اونجا رو آقای کامل زهیری که طلبه بسیار فاضل و پرتلاش و خودش و خانوادش وقت تشیع کرده خودشو، اونو دستگیر میکنن. و حالا یه رایزنی هایی شد، معلوم شد وهابیت در حکومت محلی نفوذ کردن، اونا بودن مسائلی گفتن، حالا به دنبال تا حرکت حل میشه. در تایلند شب یک شنبه دیدم، مطالعه میکردم، آمدن گفتن که پیامگیر گفتن ما این کار ضروری داریم، فلان گوشی رو بردار. دوباره زنگ زدن، گوشی رو گرفتن، گفتن نیم ساعت قبل اون میزبان ما که یک جوان بسیار اینجا آمده بود، آقای مبارک اینجا بعضی از دوستان دیده بودن، با برادر خانمش رو خیابون راه میرفته، دو تا گلوله زدن، یک گلوله به شکم اون برادر خانمش خورده، یک گلوله به دست این آقا خورده، الان بیمارستانه. حالا اون برادر خانمش هم پدرش عالم وهابی بوده، قبلا از مبلغین وهابی بود، بعد شیعه شده، یک کتابی نوشته، به فارسی هم ترجمه شده اون کتاب، مادر گریه نکن، به فارسی کتابش ترجمه شده که وضعیت تشیع را نسبت یک جوان ترسیم میکند، و کتاب جالبیه، در حد خودش کتاب خواندنی هست. حالا غرض این نکته است که خیلی من نگران شدم و صحبت کردم و اینا هم جمعیت قویین، آدم جوان خیلی شجاع. نکته ای که من به ذهنم آمد، گفتم که بالاخره الان ممکنه دست به کاری بزنید. همین حدیث رو براشون خوندم، جریانی از مرحوم سوار حسن اصفهانی و فوت بچهش در عراق که بعد قاتلش رو بخشید براشون گفتم. گفتم من نکته ای که میفهمم اینه که شما احساساتتون رو کنترل کنید، با حسن خلق با اطراف مقابل برخورد کنید. او ضارب مشخص شده یک معلم وهابی است که معلم دینی اهل سنت، ضارب او بوده، فرار کرده. شما این فضا رو در بین اهل سنت ترسیم کنید، بگید که ما ایشون بخشیدیم، ما اگه حق شخصی داشتیم بخشیدیم و نمیریم پیش حکومت غیر مسلمان شکایت یک مسلمان رو ببریم. خود حکومت میخواد تعقیب کنه، پیگیری کنه، خودش پیگیری بکنه. اونا طبیعی است که خلاف امنیتشون اونجا بیاد کسی اسلحه بگیره در پایتخت خیابون شلوغ بزنه دو نفر رو، بالاخره اینجوری اونا خودشون پیگیری ممکنه بکنن. اما شما این فضا رو ترسیم بکنید، بگید ما نمیایم، این کارو کرده این آدم ولی مسلمانه، اشتباه کرده، او فکر کرده ما اینجوری بریم، نه ما او رو مسلمان میداریم این کارو کرده، ما پیش دولت کفر نمیریم شکایت اونو مطرح کنیم. خب سنگین بود برشون، دو سه نفرشون تماس گرفتن، گفتن گفتم به نظر من میرسه این وضعیت خیلی به نفع شیعه است، همون وضعیت است که ائمه ما بزرگان دینی ما در عراق وضعیت تست شد، مراجع شیعه فضایی رو ترسیم کردن، به شدت به نفع شیعه تمام میشه. حالا ببینید این احسن الحسن الخلق الحسن چی کار میکنه. دیشب دیدم ساعت 8 زنگ زد، خود این آقای مبارک تیر خورده دستشون ها، دم داره گریه میکنه، گفت میدونی امشب اینجا چی شد؟ گفت اولا خونه ما لحظه به لحظه پر از جمعیت میشه و خالی میشه و اکثرا اهل سنت میان عذرخواهی میکنن. این وضعیتی که ما اون نکته رو ترسیم کردیم که ما گذاشتیم برشون عجیبه. و جالب اینه، گفت همین الان من به شما زنگ میزنم این مسئله دیگه تمام شد، این مجلس حالا زنگ میزنم به شما. یک کسیست اونجا عالم و مرکز قرآنی داره، استاد هارون، من دیدم ایشون است، بزرگان اهل سنت است و جلسات قرآنی و وسیعی داره و آدم جالبیست. باشه خیلی گفتگو کردم، من ایران هم آمده و چون گفت که آمد اینجا با یه جمعی از اطفالش رو ایستاد و سخنرانی کرد و تقدیر کرد از این عمل ما، بعد اعلام کرد گفت شما درس بزرگی به من دادید. این درس درس بزرگیست و این مکتب رو باید پذیرفت، مکتبی که جوانی رو تربیت میکنه که تیر خورده با این وضعیت، اما اعلام میکنه من از برادر مسلمانم شکایتی ندارم، من از الان اعلام میکنم پیرو این مذهبم، از الان اعلام میکنم وضعیت اعتقادی وضعیت فقهیم پیرو مذهب تشیع است و از امشب میرم دنبال این که تعالیم این مکتب رو یاد بگیرم و به دوستان خودمون گفتم هر کسی میخواد با من همراه بشود از این به بعد باید از نظر اعتقادی و فکری و فقهی پیرو این مذهب باشه. ببین این دیشب اتفاق افتاد این حادثه، ان احسن الحسن الخلق الحسن، تعاملمون در خانواده، تعاملمون با همسایگان، تعاملمون با دانشجویان، تعاملمون با جوانها، تعاملمون با مردم اگه بر اساس این ملاک باشه یقین بدانید تأثیرات شگرفی خواهد داشت. امیدواریم خداوند به هممون توفیق بده که انشاءالله به آموزه های اهل بیت عمل کنیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
و این آلمی که فرمیدین حتما فرمیدین که
بکنم داره حالا دیگه بلاخره من دیگه